بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وإمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. در ادامه بحث پیرامون نامه مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام به فرزند دلبندش امام مجتبی امروز به بخش سوم این نامه می رسیم. بخش اول و دوم جنبه مقدماتی داشت، زمینه را فراهم می کرد، انگیزه را بیان می کرد، ولی بخش سوم آغاز دستورهای تربیتی مهم علی علیه السلام است. معمولا در این گونه بحث ها آغاز و پایان مهمه. همیشه آغاز کتاب و پایان کتاب، آغاز و پایان نامه از ویژگی هایی برخوردار است و کسانی که اهل قلم و فن نویسندگی هستن میدونن آغاز حساسیت دارد، پایانم حساسیت داره. در آغاز باید انگوش روی مسئله مهم یا مهمترین مسئله بگذارند. علی علیه السلام هم امام است و مقام ولایت مطلقه دارد، هم در فن گویندگی و سخن و نوشتن فوق العاده فصیح و بلیغ. ببینیم از کجا برنامه را شروع می کند و دست روی چی می گذارد. لابد مهمترین برنامه را در تلیعه بحث قرار داده است. در این تلیعه بحثش به چهار اصل اساسی اشاره می کند. اول تقوی الله، دوم لزوم امر الله، سوم ذکر الله، چهارم الاعتصام به حبل الله. فإني أوصيك بتقوى الله ای بنی، اول سفارش به تقوای الهی می کند، بعد لزوم امرهی، ملازم اوامر و فرمانهای خدا بودن، سوم امارت قلب که به ذکره، این سرزمین دل را با یاد خدا آباد کن، چهارم والاعتصام به حبله، چنگ بزن و ریسمان الهی را بگیر. منظور از حبل الله چیه در ادامه بحث عرض خواهم کرد. بعد می فرماید و ای سبب این اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به، اگر می خواهی نجات پیدا کنی، اگر میخوایی از این چاه طبیعت و بدبختی بیرون بیای، اگر میخوایی به اوج عزت برسی، باید چنگ به ریسمانی بزنی تو رو بالا بیاره. چه ریسمانی؟ محکمتر و قابل اعتمادتر از حبل الله، از ریسمان الهی است. خب 4 تا اصل اساسی در اینجا بهش اشاره شده. بریم سراغ دونه دونه اینها و یه مقدار روی اینها بحث کنیم. اول مسئله تقوا است. درباره تقوا زیاد صحبت شده، ما هم در بحث های سالهای گذشته زیاد صحبت کردیم. فکر کردم یه بحث تازه‌ای درباره تقوا پیدا کنیم، دیدم راهی بهتر از این نیست که خود نهج البلاغه رو درباره تقوا بررسی کنیم. ببینیم مولا علی علیه السلام طبق احادیث نهج البلاغه درباره اهمیت تقوا چه بیانی داره. در این معجم مفهرس نگاه کردم 46 بار کلمه تقوا در نهج البلاغه تکرار شده. 46 بار. از میان اونها 10 جمله از سراسر نهج البلاغه که درباره اهمیت تقواست انتخاب کردم و برای شما برادران میخوانم، هر کدام رو یک کمی مختصری تحلیل میکنیم. جمله اول در خطبه 16 هم است. فرمود علا و ان التقوى مطايا ذلل حمل عليها اهلها و اعطوا عزمتها فاوردتهم الجنه. در خطبه 16 نهج البلاغه است. در اینجا مولا تقوا رو تشبیه به یک مرکب راهوار تسلیم فرمانبر میکنه که میدونه مسیرش هم کجاست، مسیر به سوی بهشت. میفرماید تقوا مرکبهای راهواری است که اهلش بر آن سوار میشوند و او تو عزمتها، زمامش هم به دستته، بدون زمام نیست و زلل هم هست، یعنی تسلیمه، چموش و سرکش نیست. کجا انسانو میبرد؟ فاوردت هم الجنه. این مرکب تقوا دوان دوان در وسط راه هم توقف نمی کنه تا اون زمانی که به بهشت تو را برسانه. در مقابل گناه و خطایا که مولا تشبیه کرده به مرکب چموش، می فرماید گناهان مرکبهای سرکش هم و تازه زمام هم نداره، دهانه هم نداره. آدم سوار یه مرکب سرکشی بشود، دهانه یه مفصاری هم نداشته باشه. فاوردت همون نار، کجا میبره؟ پرتاب میکنه در جهنم. و اما جمله دوم در خطبه 157، اعلم و عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز والفجور دار حسن ذلیل. در اینجا تقوا رو تشبیه به یه دژ میکنه، یه قلعه محکم آسیب ناپذیر. میفرماید بدانید بندگان خدا تقوا خانه است، دژی است نیرومند. عزیز در لغت به معنی شکست ناپذیره، از قوی بالاتره. ممکنه یه انسان قوی باشه اما شکست پذیرم گاهی باش، اما اگر قدرت به جایی رسید که شکست ناپذیر شد، عرب میگه عزیز. ولذا تنها کسی که میشود این صفت برای او باشه ذات پاک خداست. بقیه به صورت نسبی باید تحت این عنوان واقع بشود. فرماید تقوا دژیست شکست ناپذیر، آسیب ناپذیر. و الفجور گناه دار و حسن ذلیل، یه دژ سست آسیب پذیره، یه دشمن بهش حمله کنه فرو میریزد. پس تقوا تشبیه به دژ نیرومند شکست ناپذیرش. جمله سوم باز در خطبه 157 است: علاوه به تقوا تقطعو، علاوه به تقوا تقطعو همت الخطایا. می فرماید گناهان زهره، وارد بدن تو میشه مسموم میکنه. یه پاد زهری میخوایی، پاد به معنی حامی میاد، به معنی زدم میاد، هم معنی حامی هم معنی زد. پاد زهر یعنی زد زهر. انسان مسمومیت که پیدا کرد اگر زد زهر بهش ندن، پاد زهر ندن، از پادر میاد. میفرماید تقوا پاد زهر گناهانه. ان تقوا به تقوا تقطع قطع میشه، همه یعنی زهر، همت الخطایا زهر گناه رو تقوا میگیره. اگر تقوا نباشه زهر گناهان در بدن تو سرایت میکنه و تو رو بیچاره خواهد کرد. جمله چهارم در خطبه 191: ان التقوا فی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق و الالجنه. چه تعبیر زیبا و جالب و پرمعنایی. می فرماید تقوا تو دنیا برای تو زره و سپره، حافظه، و در در فردای قیامت مسیر به بهشت است. امروز جنه است، فردا جنه. جنه چیزی است که انسان رو حفظ میکنه در میدان جنگ، مخصوصا به سپر جنه میگن، چون در مقابل ضربات شمشیر انسان رو حفظ میکنه. جنه بهشت، امروز جنه است و فردا جنت. جمله پنجم در خطبه 198: ان تقوى الله دواء داء قلوبكم. تقوا رو مولا در اینجا تشبیه به دوا میکنه. ببینید تشبیه ها یک از یک متنوع تر، جالبتر. میگه دردهایی که در قلب انسانه، بیماری نفاق، بیماری حسد، بیماری بخل، بیماری حب دنیا، تقوا دوای این دردهای دلهاست. ان تقوا الله دواء داء قلوبكم. جمله ششم در خطبه 230: ان تقوى الله مفتاح السداد و ذخیرة معاد. در این جمله مولا تقوا رو تشبیه به کلید میکنه. کلید تقوا کلید سعادت و درستی است. تقوا ذخیره روز معاد است. جمله هفتم در کلمات قصار 95: لا یقل عمل مع التقوى و کیف یقل ما یقبل. در اینجا مولا تقوا رو وسیله قبول اعمال، شرط پذیرش می‌فرماید. یه عمل کم با تقوا کم نیست. چرا؟ چون مقبوله. دو رکعت نماز بخوان اما تقوا داشته باش، 2000 رکعت نماز بخوان اما تقوا نداشته باش، این 2 رکعت قبوله، اون 2000 قبول نیست. 10 ختم قرآن کن بی تقوا، زبان بی تقوا، چشم بی تقوا، دست و پا بی تقوا، دل بی تقوا، 1000 ختم قرآن بخوان اما یه آیه بخوان با تقوا. می فرماید عمل با تقوا کم نیست. چرا؟ چون قبول میشه. چیزی که قبول میشود، یه دینار در راه خدا، یه ریال در راه خدا قبول که بشود خیلی مهمه، کم نیست. کمان است که مقبول درگاه حق واقع نشه. پس هفتمین بیان تقوا شرط قبول اعمال. هشتم چیزی است که در کلمه قصار، کلمات قصار شماره 130، 130 از قرآن مجید هم در واقع گرفته شده: خیر الزاد التقوا. ما مسافرین، مسیر ما هم خیلی سفر طولانی است، سفر قیامت، گردنهای صعب العبور دارد، جاده ناهموار، سخت، طولانیه، مرکب لازم داریم، زاد و توشه. عجب این که تقوا هم مرکبه هم زاد و توشه است. از یه طرف مرکب راهوار ماست، از یه طرف هم زاد و توشه ماست. خیر الزاد، بهترین زاد و توشه ها در این سفر آخرت تقواست. جمله نهم: لا عز اعز من التقوا. لا عز اعز من التقوا، کلمات قصار 371. عزتی بالاتر از تقوا نیست، آبروی بالاتر از تقوا نیست. جمله دهم: علاوه این من صحت البدن تقوى القلب. جمله عجیبیه. آگاه باشید یکی از اسباب سلامتی جسم انسان تقوای دله. جمله 388 کلمات قصار: تقوای دل چه اثری در سلامت تن داره؟ بردارید و کتابهای دانشمندان امروز رو بخوانید. میگن قسمت مهمی از بیماری های انسان به خاطر استرس ها و ناراحتی های وجدان و درون و ناراحتی روحه. تقوا داشته باشی روحت آرام، وجدانت آرام. آدمی بی تقوا وجدانش آرام نیست، روحش آرام نیست. این روح ناآرام، این وجدان ناآرام روی اعصاب، روی معده، روی قلب، روی مغز، روی تمام اثر میذاره. اون روزی که مولا این سخن رو گفت هنوز این ارتباط بیماری های جسم با وضع روانی انسان مشخص نشده بود. امروز ما میدانیم چقدر ناراحتی های وجدان در بیماری های جسمانی اثر داره. فرمود یکی از عوامل سلامت تن تقوای دل است. این ده جمله رو کنار هم چیدی. تقوا مرکب راهوار است، تقوا پادزهر است، تقوا دژ نیرومند است، تقوا زره و سپر است، تقوا داروی دردهاست، تقوا کلید سعادت است، تقوا وسیله قبولی اعمال است، تقوا بهترین زاد و توشه است، تقوا مایه عزت است، تقوا مایه سلامت جسم است. خب همه اینها را دانستیم. این در کلمات مولا. در کلمات بقیه ائمه، مخصوصا در کلمات خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، درباره تقوا بحث زیاد شده. یه سخنم از تعریف تقوا بگی. تقوا چیه که این همه ارزش داره؟ این گوهر گرانبها ماهیتش چیه؟ هویتش چیه؟ میخواییم بشناسیمش، پرورش بدیم در وجود خودمون. تا نشان نشناسیم تقوا چیست، کاری از دست ما ساخته نیست. من در اینجا با یه مثال حقیقت تقوا رو برای شما عزیزان دلم میخواد عرض کنم. در درون جسم انسان، در منطقه خون انسان، شنیده دو دسته گلبول هست، موجودات بسیار کوچک ذره‌بینی به نام گلبول‌های سرخ و گلبول‌های سفید. گلبوله های سرخ کارشون این است، آب، غذا، هوا همراه خودشون به تمام سلول های بدن انسان میرسونن در هر دقیقه دو بار، تمام ذرات بدن رو دور میزنن، هر 30 ثانیه یه بار خون در تمام بدن میگرده، در یه دقیقه دو بار میرن تغذیه میکنن، اکسیژن میرسونه. گلبوله های سرخ خون کم بشود، غذا به بدن نمیرسه، بیمار میشه. و اما گلبوله های سفید، وظیفه اونها دفاع از تمام بدن در مقابل هجوم بیماری هاست. هوایی که اطراف ماست آلوده به انواع بیماری هاست. بهترین آبهای آشامیدنی و تصفیه شده ما در هر قطرش هزاران هزار میکروبه، مگر آب بجوشونی؟ تازه همه میکروب ها هم در جوشش آب از بین نمیرن، غالبا از بین میدن. آب جوشیده هم آب بیخاصیته، بنابراین آب رو تصفیه میکن. در این حال انواع بیماری ها در این هوا، در این آب، در این غذاهایی که ما شب و روز میخوریم، و اگر یه خراش هم به بدن ما وارد بشه، آلوده به خاک یا چیز دیگری بشه، از خراش بدن هم میکروب ها هجوم میکنن. یعنی در هر آن ممکن است میکروب 10, 20, 30, 40 نوع بیماری در بدن شما باشه، اما در این حال سالمی. این سلامتی تو مدیون اون نیروی محافظی است که خدا آفریده و نامش گلبول‌های سفیده. چندین میلیون سرباز در منطقه خون انسان، هر کجا میکروب حمله کرد مقابل اون میستن. گاهی مبارزه فیزیکی دارن، میخورن میکروبا رو، گاهی مبارزه شیمیایی دارن، ضد میکروب ترشح میکنن و محیط رو برای میکروب غیر قابل زندگی میکنن. کار اینهایی در حقیقت این نیروی دفاعی بدن سربازان مجهز دائمی و شبان روزی در طول عمر بشر است. چی میشد که این نیرو از کار میفته؟ اخیراً اون بیماری معروف ایدز بیماری هست که این گلبول‌های سفید رو از کار میندازه و لذا خطرناکترین بیماری های دنیا محسوب میشه. وقتی ویروس های ایدز وارد بدن شد، همین بیماری که خدا نصیب آلودگان دنیا کرده و توش موندن و راه به جایی نمیبره، وقتی میکروب ها یا ویروس های ایدز وارد بدن شد، اون گلبوله های سفید از کار میفتن. نشانه های مختلفی هم برش ذکر میکنن که در کتاب ها نوشتن. وقتی نیروی دفاعی افتاد، در یه مدت کوتاه این بیمار مبتلا به حسبه، زاتوریه، مالاریا، سرطان، سل، بیماری های مختلف میشه. در میان بیماری ها بدنم که توان دفاع نداره، میکروب ها رو هم که نمیشه تنها با دارو از بین برد. دارو کمک برای دفاع بدنه، اگر دفاع بدن از کار افتاد دارو کاری ازش ساخته نیست. باید سیستم دفاعی بدن فعال بشه. هنوز نتوانستن یه دارویی پیدا کنن که بیماری ایدز از بین بره، سیستم دفاعی بدن فعال بشه، بتونه بیماری ها از خودش دفع کنه. این مثال دقت کردی؟ حالا تقوا از همین نمونه است. یعنی همان گونه که گلبوله‌های سفید بدن در مقابل انواع بیماری‌ها سیستم دفاعی تشکیل می‌داد و سلامت جسم تو را حفظ می‌کرد، و اگر این نیروی دفاعی از کار بیفتد انواع بیماری ها هجوم می کنن، در عالم قلب و روح و جان تقوا کارش همین نیروی دفاعی است در مقابل گناه، آلودگی ها، بدبختی ها، بی سعادتی ها. اگر این سیستم دفاعی از کار افتاد، سد تقوا شکست، انواع بیماری های اخلاقی هجوم میارن و انسان رو احاطه میکنن. دیگه انسان قدرتی نداره در مقابل اونها بیسته. پس در یه تعریف کوتاه، تقوا سیستم دفاعی روح انسان در مقابل گناه و آلودگی هاست، سپریس نیرومن، دژیس نیرومن، پادزهریس محصر، مرکبیس راهوار، زرهیس در مقابل هجوم گناه. تا انسان دارای تقواست سالمی. اما من در یه محیط قرار گرفتم، مردم اونجا آدم های بدی هستن، آلوده به شرابن، به قمارن، آلوده به رشوه‌خواری هن، دزدی هن، باشن، منی که تقوا دارم، سیستم دفاعی دارم، آلوده نمیشن. جوانانی هستن به خارج میرن، پاک میرن، پاکتر و محکمتر بر میگن. جوانهایی هستن همون از هواپیما وارد فرودگاه لندن که شد، چشمش افتاد به اون اوضاع احوال، دیگه خودشو باخت. تقوا نداره، دژ محکمی نداره. آدم بیدفاع وارد یه محیط آلوده شد، فوراً گرفتاره، رفته یک تحصیلاتی بکند و سرمایه بیندوزد و برای این ملت بیاورد و این همه زحمت برای این جوان کشیده شده می رود و غرق گناه آلودگی ها می شود، یه موجود بدبخت و بیهوده بر می گرد. اما وقتی تقوا داشت، ما نمیگیم جوانان به خارج نرن، ممکن یه علومی در یه جاهای دنیا باشه اینجا نباشه، کما اینکه ممکنه یه علومی اینجا باشه جاهای دیگه نباشه، علم وطن نداره. ولی میگیم جوانانه که میفرستید به خارج، پدرها مادرها بسازید و بفرستید، اونجا میروند نمونه ای باشن از اسلام، عمل اونها، زندگی اونها، قیافه اونها تبلیغ اسلام باشه. ما نمیگیم نره، اما چه رقم برن؟ این حقیقت تقواست. حالا در اینجا من میخوام یه جمله برای تکمیل این مطلب اضافه کنم، عرضم رو دقت کنید. مسئله تقوا گاهی درباره فرد مورد بحث واقع میشه، گاهی درباره جامعه. یه آدم با تقوا، یه آدم بی تقوا، یه جامعه با تقوا، یه جامعه بی تقوا. جامعه با تقوا با سیستم دفاعی داشته باشه. الان این مسئله که به نام هجوم فرهنگی غرب همه دارن از اون صحبت میکنن و طرق مبارزه با اون رو جستجو میکنن، هجوم شروع شده و بعدن افزایش پیدا میکنن، باید چه کار کرد؟ باید سیستم دفاعی جامعه رو تقویت کرد، تقوای اجتماعی ایجاد کرد. این غیر از تقوای فرده. ما نمیتونیم راه های ماهواره ها رو ببندیم، ما نمیتونیم راه های امواج رادیو و تلویزیون رو ببندیم، ما حتی مرز هامون نمیتونیم به روی مواد مخدر به طور کامل ببندیم. خیلی زحمت میکشن برادران ما در مبارزه با مواد مخدر، و اگر مبارزه اونها نبود، نه تنها کشور ما آلوده میشد، قسمت مهمی از اینها به سوی بازارهای اروپا صادر میشود و جلو آلودگی اونها را هم ما داریم میگیریم. اما به جای اینکه قدردانی از ما بکنن، چهار تا قاچاقچی مفسد فلارض رو اعدام میکنیم، برمیدارن تو رسانه های گروهیشون تبلیغات میکنن، زندانیان سیاسی رو اینها دارن میکشن، در حالی که این مواد مخدری که به چنگ این برادران میفته، اگر ولش کنن مسیرش از ترکیه میره اروپا، اروپا رو بیچاره تر میکنن، چقدر دادی میکنم. ولی با همه اینها مرزها رو نمیتونیم به روی اینها هم به طور کامل ببندیم، همان گونه که من نمیتونم هوا رو بی میکروب کنم، آب رو بدون میکروب کنم، همه غذاها بی میکروب باشه، نمیشه، عملی نیست. باید سیستم دفاعی بدنم رو تقویت کنم. وقتی سیستم دفاعی بدن تقویت شد، میکروب ها در من اثر نمیذاره. خانواده هایی هستن، همه وسایلم براشون فراهمه، اما زن و بچه و پدر و مادر اونچنان تربیت شدن که اگر یا آهنگ مبتذلم بشنوم میبندن، اگر فیلم مبتذلم بیان تو خونشون بندازن آتش میزنن فیلم مبتذلو. سیستم دفاعی داره. روح تقوا در جامعه باید زنده شود، و تا روح تقوا در جامعه زنده نشود و سیستم دفاعی جامعه تقویت نشود، محال است در مقابل تهاجم فرهنگی مقاومت کرد. حالا میخواهیم تقوا رو در فرد و جامعه تقویت کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ میگن انسان تو سه تا مدرسه درس میخونه، اگر این سه مدرسه وظیفه‌شونو انجام بدن، جامعه میشه جامعه با تقوا. مدرسه اول آغوش پدر و دامان مادر، مدرسه دوم همین دبستان و دبیرستان و دانشگاه، مدرسه سوم میان این دوست، کوچه، بازار، خیابان، وسائل ارتباط جمعی، فیلم ها، برنامه ها، مطبوعات. ما همیشه تحت تأثیر یکی از این سه قسمت، اگر یکی از این هم کتابیان بارش میفته رو دوش اون دوتایی دیگه. تقوا باید از دامان مادر شروع بشه، از آغوش پدر شروع بشه. وقتی نام بچه را عبدالله میذاریم تو گوشش هنوز چیزی نمیفهمه، اذان و اقامه میگیم، یعنی پدر و مادر تقوا و درس تربیت از همون لحظه تولده. اسم خوب براش انتخاب کن، نوزاد رو غسلش بده، بشورش، تمیزش کن، از همون لحظه اول در محیط پاک باشه، در گوشش اذان و اقامه بگو، زبان باز کرد، سخنهای نیک بر زبانش بگذار، ادبش کن با نماز و روزه ای که آیین تقواست. هم نماز مبارزه میکنه با گناه، هم روزه. درباره روزه داریم لعلکم تتقون، درباره نماز هم داریم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پس نماز و روزه درس تقواست دیگه. به نماز و روزه عادتش بده، در محیط مدرسه میاد، در دانشگاه میره، در مسیر وسائل ارتباط جمعی قرار میگیره. خب اگر اینا دست به دست هم بدن میشه یه جامعه با تقوا. من آخرین جمله رو عرض کنم، جامعه‌ای که با تقواست هزینه‌ش هم خیلی کمه. جامعه بی تقوا پر هزینه است. در باری که از شهرستان‌ها نقد کرده بودن دادگستریش، پرونده خیلی کم واردش میشه، یکی از شهرهای کوچک. مردم با تقوا و اهل ایمانی داره، یک گناه ببینید چقدر خشم میتراش، یک نزاع منتهی به خونریزی، کشتار، جراحه، نیروهای انتظامی باید بیا، پرونده ها باید به کار بیفته. مسئله زندان هست، زندان که رفت این بیکار میشه، خانوادش بیچاره میشه، گاهی بچه هاش منحرف میشن، خود او عامل دیگری برای گناه های مجدد میشه، باز اونا عامل گناهان دیگر میشن. ببینید سلسله سر دراز دارد کجا میرسه. مجروحین رو باید بیمارستان ببرن، باید مداوا بکنن. چقدر جامعه بی تقوا پر هزینه است. اما وقتی با تقوا شد، نه اون همه زندانه، نه اون همه پرونده است، نه اون همه خانواده بی سرپرسته، نه اون همه بیکار شدنه، نه اون همه دارو و درمانه. اینا همه آثار تقواست. در اون دهمین جمله براتون خوندم، فرمود یکی از عوامل سلامت بدن انسان تقوای دله. سلامت جسمانی جامعه هم مرهون تقوای جامعه است. خب امروز فقط درباره جمله تقوا بحث کردیم، اون اصل دیگر رو انشاءالله میذاریم برای فردا.